برنامه‌مون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح
می‌خوایم بگیم که نقطه قوت طب سنتی و روح طب سنتی حفظ سلامتیه مقدم بر درمان بیماری.
سلامت در خانواده.
بخش سلامت در خانواده در برنامه خانه مهر هر پنجشنبه با صحبت‌های دکتر میر قزنفری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. اولین ارتباط ما در سال جدید سال 1391 با دکتر میر قزنفری هست. من خدمت ایشون سلام و عرض ادب دارم و آرزو میکنم که این سال برای ایشون سالی پر از موفقیت و سلامتی باشه. در خدمتتون هستیم.
رحمان رحیم، من هم خدمت شما همکاران و مردم عزیز شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. تذکرت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دارم و خوشحالیم که در سال جدید هم خدا به ما توفیق داده که فعلا در خدمت مردم باشیم و انشالله که از خوبی های سلامتی و طبی این فصل هم استفاده کنند و سال جدید هم سال خوب و موفقی برای همه باشه انشاءالله.
با توجه به اینکه در هفته سلامت هستیم جناب دکتر میر قزنفری، میخواییم که بحث سلامت در خانواده برنامه خانه مهر هم ویژه سالمندان عزیز باشه. امروز صحبتهای شما در مورد سلامت سالمندان هست و توصیه هایی که احتمالاً برای این عزیزان دارید.
بله، ببینید طب سنتی ایران که یک مکتب طبی بسیار کهن هست و البته این کهن بودنش مانعی نیست که امروزه هم قابل استفاده باشه و بلکه به دلیل تجربیات بسیار زیاد چندین قرنی که پشتشه اعتبارش رو بیشتر میکنه به حسب تجربی بودن این علم. به خاطر مکتب بودن و کامل بودنش به جنبه های مختلف انسان توجه کرده، از جمله سنین مختلف. در طب سنتی ما مفهوم مزاج، اخلاق و اینها رو قبلا در همین برنامه عرض کردیم.
بله.
افرادی هستند یا به عبارت دیگه انسان در بعضی از مراحل زندگی خودش شرایط ویژه‌تری داره و بنابراین این می‌طلبه که متناسب با همون شرایط ویژه اون مرحله سنی یا حالتی تدابیری رو رعایت کنه.
درست.
خب امروزه هم ما شاهد هستیم که طب رایج هم اومده و بعضی از اشخاص رو جدا کرده و جداگانه راجع بهشون صحبت میکنه. مثلا اطفال جدا شدن، بحث طب اطفال و فوق تخصصهای حتی مربوطه رو هم ما میدونیم که هست. خانم های باردار جدا شدند، اصلا کلن خانم ها جداگونه و به صورت ویژه در طب بهشون پرداخته شده، چه در طب رایج به عنوان تخصص زنان و مامایی، چه در طب سنتی به خاطر اینکه یک خصوصیات خاصی در بدن و روحیه و روان خانم ها وجود داره که در آقایون نیست.
بله.
از جمله دیگه از این گروه ها سالمندان هستند و سنین بالا هست که در طب رایج هم بحث این سن جدا شده. علم سالمندان، طب سالمندان یا جریاتریکس هست و تخصص افراد میگیرن و راجع به این رده سنی مطالبی رو ارائه میدن خدمت مردم. در طب سنتی هم این هست. ببینید در طب سنتی گفته شده که انسان در هر دوره سنی یک خصوصیات جسمی و روانی خاص خودش رو داره.
بله.
عرض کنم که همونجوری که قبلا هم عرض شده مزاج یک شخص از بد و اونی که نطفه اون شخص در رحم مادر شکل میگیره تعیین میشه. همون بحث امروزی تا حدودی میشه گفت ژنتیک. مثلا یک نفر که مزاجش گرم و تر یا اصطلاحا دموی هست از هنگامی که نطفه شکل میگیره دموی بودنش معلوم میشه و با همون مزاج به دنیا میاد، سنین خودش رو طی میکنه تا به آخر حیات میرسه. اما حکما گفتن هر شخصی هر مزاجی که داره تغییراتی در مزاجش اتفاق میفته تو سنین مختلف. تقسیم بندی سنی که شده در طب سنتی این هستش که تا حدود 25-30 سالگی رو میگن سن رشد، این اسم حکمیه که طب سنتی گذاشته. بین حدود 30 تا 40 سالگی رو سن شباب یا اصطلاحاً جوانی میگن که شخص در اعتدال خوبی هست. خدمت شما عرض کنم که بین حدود 40 تا 60 سالگی رو میانسالی گفته میشه یا اصطلاحاً کهول یا کهولت. اما بالای 60 سالگی رو سن پیری. حالا افرادی که در رده سنی بالای 60 سال قرار دارند و ما چه کار کنیم که در نهایت سلامت باشند؟ از نظر مزاجی شخصی که در سنین زیر 30 سال قرار داده گرما و تریش بالاست. بین 30 تا 40 سالگی یا به عبارت دیگه هرچه سن بالاتر میره حرارت بدن افت میکنه، رطوبت بدن هم افت میکنه. افت رطوبت در حدود 30 تا 40 سالگی بیشتره، بنابراین در بین سن 30 تا 40 سالگی افراد در مزاج نسبت مزاج خودشون در شرایط گرم متعادل و خروب خشکی هستن.
درسته.
سن که بالاتر میره و مخصوصا بالای 60 سال افراد در مقایسه با مزاج خودشون سردتر و خشکتر میشن، یعنی اینکه رطوبت های بدنشون کم میشه. میبینیم که افراد مثلا سنشون که بالا میره یه مقدار حالت افتاده پیدا میکنن، پوستشون چروک پیدا میکنه، حد قد خمیده میشه، حتی یک کمی قد کوتاه میشه به خاطر اینکه اون دیسک های بین مهره‌ای و حتی خود استخوان ها یه مقدار حالا با فرسایش یا با کوچک شدن قضیه درشون اتفاق میفته که تبسانتی همه اینها رو با واژه خشکی یا سردی مطرح میکنه. بنابراین حرارت اینها کم میشه، حرارت بدنشون. علت اینکه افراد مسن عموماً علاقه دارند که لباس بیشتر بپوشند، از باد و هوای سرد ترهیز میکنند و اینا همینه. خب ما هم باید به این قضیه کمک کنیم، باید مواظبشون باشیم. نگیم حالا تابستون پدر جان مادر جان، مثلا شما حالا شخصی 70 سالشه شما مثلا دیگه حالا بیا زیر باد پنکه و کوله رو، نه، اینها فرق دارن با یک شخصی که سنش اونقدر نیست. باید توجه داشته باشیم که معده و هضم توی این دوره ضعیف میشه، کلن قوا رو به ضعف میره و یکی از قواهایی که خیلی مهمه برای حیات و برای سلامتی قوه هاضمه هست و بنابراین اینها نمیتونن این عزیزان غذاهای سنگین رو هضم کنن. غذاهاشون چون مزاجشون رو به سردی و خشکی هست، غذاهاشون باید که به سمت یکم حرارت و رطوبت باشه، یعنی غذاهای متعادل و معتدل برای انسان. البته اگر دوستان اهل مطالعه‌ای هستند که حتما هستن در میان شنوندگان، ممکنه جایی بخونن که نوشته شده باشه در سنین بالای 60 سال یه مقدار رطوبت افراد زیاد میشه. بله، اما این رطوبت رطوبت طبیعی نیست، رطوبت اصطلاحاً غریبه هست. رطوبتی است که به دلیل ضعف هضم و هضم ناقص غذاها در بدن ایجاد میشه. بعضی از افراد مسن رو ما شاهد هستیم که پف داره، صورتشون زیر چشاشون اینا پف داره. این رطوبت زائد و اضافه ای است که این رطوبت خطرناکه و این رطوبت نباید بگذاریم ایجاد بشه و باید که حذف بشه. چطور حذف میشه؟ با اصلاح گوارششون. غذاهاشون رو باید افراد مسن کم حجم تر استفاده کنن، یه مقدار پر انرژی تر، غذاهای چرب سرخ کرده اینها زیاد استفاده نکنن یا اصلا استفاده نکنن چون هضمش براشون سخته. غذاهایی که ایجاد سودا و بلغم میکنه، مثلا غذاهای مانده، کنسروجات، فست فود ها، روب ها و سس هایی که معمول هست در کارخونه ها ساخته میشه، این افراد باید پرهیز کنن. یا از چیزهایی مثل ماست و دوغ زیاد، چیزهای ترش مخصوصا، چون مزاج چیزهای ترش و ترشیجات هم سرد و خشکه و سرکه و آبقوره، بنابراین از اینها هم باید پرهیز کنن. نه اینکه نخورن، معتدلش کنن، متعادلش کنن. مثلا اگر هوا گرمه تابستانه یه مقدار عیب نداره آبقوره سرکه اینها رو، منتها با یک مقدار عسل اینها شربت کنن و استفاده کنن، یا بهتر از اون و بسیار بهتر از اون سکنجبین کنن و استفاده کنن که بسیار براشون چیز خوبیه. افراد مسنی که پایه مزاجی گرم دارن سکنجبینشون یه مقدار ترشتر بگیرن، و یا اونایی که پایه مزاجی سرد دارن سکنجبینشون یه مقدار شیرین‌تر بگیرن و از میوه‌های شیرین استفاده کنن.
بله.
سبزی‌ها و اینهایی که مزاجشون به سمت گرمی هست، مثلا کرفس مقداری تره، مخصوصا میوه عزیز انجیر، انگور که در قرآن عزیز ما هم اسم برده شده از اینها، برای اینها بسیار خوبه. و یا خشک شده اینها، مثلا مویز، کشمش، اینها براشون خیلی خوبه. مقداری مغزی گردو، البته با پنیر تازه و نه پنیرهای مونده که معمول هست توی بازار. بادام بسیار برای اینها خوبه، چون بادام به سمت گرمی و تری هست. خود بادام اگر دندون‌ها اجازه نمیده پودرش کنن به صورت حجره بادام، مثل اون چیزی که برای بچه‌ها درست می‌کنن، با عسل یا نبات درست کنن بخورن، هم باعث اصلاح معده‌شون میشه و هم انرژی خوبی رو بهشون میده. آب گوشتی که البته چرب نباشه، بیشتر استخوان و اینها توش باشه، یه مقدار توی آب گوشتشون میتونن زیر پودر زیره سبز، خود سیب درختی یا به بریزن، حلیم گندم که البته خونگی باشه بسیار توصیه میشه، شیر بین لبنیات مناسب ترینه برای افراد مسن.
درسته.
چون پایه حرارتیش با علی رغم اینکه خیلی ها این تصور ندارن، ولی یک حرارت و رطوبت نهفته ای توی شیر هست. بهتره که شیر رو داخلش عسل بزنن، سرد و ناشتا میل نشه، و یه چیزی مثل عرض کنم که پودر زنجبیل اینها هم بهش اضافه کنن. و موافق ترین شیرها برای افراد مسن گفته شده شیر بز. البته بحث عادت هم مهمه، امروز ما بیشتر از شیر گاو استفاده میکنیم و خب اگر کسی عادت داره خب طبیعتا از همون شیر استفاده میکنه. یبوست در این افراد بسیار شایعه و باید مواظب باشن که پیش نیاد، همون آلو انجیر یا با هم دیگه خیس بکنن.
بله.
یا روغن زیتون میل کنن و یا روغن مالی روی شکم در جهت عقربه های ساعت که از ناف شروع بشه داره وارد دایره های بزرگ شونده، اینا بهشون کمک کنه. و روغن مالی کل بدن، چون مزاج و طبع به سمت خشکی پوست شایعه، در حمام یا غیر اون افراد بدنشون توسط یکی از اطرافیان روغن مالی بشه با روغن های معتدل مثل روغن بادام شیرین یا روغن بنفشه برای افرادی که پایه مزاجی گرم دارن. ماساژ ملایم برای این افراد توصیه میشه، خونگیری سعی کنه انجام ندن این افراد، یعنی حجامت و فسد و اینجور چیزا برای این افراد ممنوعیت داره مگر با نظر پزشک. من فکر میکنم که اهم مطالب که خیلی زیاده، طبیعتاً اهم مطالبی که حالا ساده هم باشه و قابل اجرا برای افراد مسن عزیز که همه حقی برگردن مادرم و ما دست همه شنا میبوسیم، انشاءالله خدا بهشون طول عمر با برکت بده، اینها بود. و اگر اینها رو رعایت کنن انشاءالله سالمندی خوبی رو طی میکنن و اون حد اکثر استفاده از عمرشون رو انشاءالله خواهند.
انشاءالله خیلی توضیحات جامع و خوبی داشتید، انشاءالله که سالمندان عزیز این توصیه ها رو به کار ببندن. فکر میکنم کافی بوده براشون که همین ها رو اگر به کار ببندن انشاءالله در جهت سلامتی خودشون گام های مثبت تری رو بردارن. جناب دکتر میر غضنفری از توضیحاتتون سپاسگزارم و از اینکه در برنامه خانه مهر حضور تلفنی داشتید تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.